فصل پنجم، بخش اول.
دو سه ماه زندگی ما بدین نحو گذشت. هر هفته حداقل یک بار و گاهی بیشتر او را می دیدم. روزهایی که امید دیدار او را نداشتم دلم خالی بود. نمی دانستم چگونه وقت خود را پر کنم. هر آن منتظرش بودم. در خیابانهایی که هرگز در آن آمده شد نداشت، در ساعاتی که صریحاً می دانستم مشغول کار است، در خانه هایی که اصلا صاحبان آنها را نمی شناخت، همیشه منتظرش بودم و معجزه ها پهلوی خود تصور می کردم. تا به این نتیجه منتهی شود که من به دیدار او نائل می کردم. در صورتی که از همان ماه دوم کارهای زیادی به من رجوع می کرد. من با ذوق و شوق بیان که کمترین ترس به خود راه دهم، آنها را انجام می دادم. به من دستور داد که ماشین نویسی یاد بگیرم. آخ چه کار خسته کننده ایسی ماشین نویسی. کشنده است. اما من یاد گرفتم. سه هفته ای تمام روزی 7 ساعت کار کردم. من از پشت کار خود در شگفت بودم، اما این تنها راهی بود که برای من در زندگی باقی مانده بود. وقتی وظیفه ای را که به من ارجاع کرده بود انجام می دادم، می دیدم که خوشحال است و این خوشحالی او برای من مایه زندگی بود. مرا سر شوق می آورد. وقتی ماشین نویسی یاد گرفتم، نامه ای به من داد و از من خواهش کرد که 500 نسخه از آن رو نویس کنم. روزی که میخواست نامه را به من بدهد، با او در سینما ملاقات کردم. به من گفت نامه میخواهم به شما بدهم که 500 نسخه از آن ماشین کنید. گفتم چه خوشحالم از اینکه بالاخره به من کاری میدهید. گفت میدانید که کار بسیار خطرناکی است. گفتم ماشین کردن که دیگر خطر ندارد. گفت این نامه را منتشر خواهند کرد و اگر بفهمند که شما ماشین کرده اید، شما را میگیرند و آن وقت خیلی بد خواهد شد. گفتم من حاضرم، بدهید به من. همین الان بدهید. گفت همراه هم نیست. پرسیدم خیال میکردید که من ابا خواهم داشت از اینکه دستور شما را انجام بدهم؟ گفت نه، میدانستم که قبول خواهید کرد. میخواستم با علم به خطری که این کار در بر دارد اقدام کرده باشید. قرار شد که همان شب کسی نامه را به خانه من بیاورد. متن نامه خوب یادم هست. شاه میخواست در نزدیکی تونکابون املاکی را که قسمت عمده آنها مال خورده مالکان بود بخرد. مأمورین املاک به دهاد ریخته بودند و مردم را به زور به محاضر می بردند و از آنها امضا می گرفتند. عده‌ای از دهقانان پیش از اینکه نوبتشان برسد، شبانه از تونکابان فرار کردند و به تهران به خانه یکی از قضات عالی رتبه که از هم ولایتی های آنها بود و خودش هم چند صد جریب زمین داشت پناه بردند. قاضی چاره‌ای نداشت جز اینکه از دستور مأمورین املاک به شخص شاه شکایت کند. این نامه که قریب 50 سطر بود، نمیدانم به چه وسیله به دست استاد افتاده بود. من از این نامه 500 نسخه ماشین کردم و بر حسب قرار قبلی یک شب ساعت 10، موقعی که همه در خانه ما خوابیده بودند، مردی که حتی روی او را هم نتوانستم ببینم چند تلنگر به شیشه اتاق من زد و من طبق دستوری که داشتم نامه ها را چند نوبت به او دادم و او برد. چند روز بعد یکی از همین نامه ها برای پدرم رسید. پدرم که از ماشین نویسی یاد گرفتم و ماشین کردن من مشکوک شده بود، 2-3 روز بعد سر شب نامه را به من نشان داد و گفت دیدی دیروز پست برای من چه آورده است؟ گفتم نه آقا جان، بدهید بخوانم چیست؟ گفت حالا باشد. موقعی که به اتاق خوابم رفتم، پدرم دنبال من آمد. در رو باز کرد و گفت لازم نیست نامه را بخوانی، تو خودت آن را ماشین کرده ای. جوابی ندادم، چون این کار غیر ممکن بود. دختر من، با آتش بازی میکنی. حیثیت و شرافت مرا به باد میدهی. اینجا فرنگستان نیست. کی تو را به این کار وامی دارد؟ گفتم هیچ کس آقا جان، اما حیثیت شما سر این کارها از بین نمی رود، برعکس بیشتر می شود. گفت خودت میدانی. همینقدر بهت بگویم که این کار عواقب وخیمی دارد. از پریروز که این نامه منتشر شده تا به حال حداقل 300 نفر را در شهر تهران گرفتند. وزیر پست و تلگراف سر انتشار این نامه عوض شد. شاه بهش فحش داد و گفت برو خانه‌ات بخواب.
صحبت از تغییر رئیس نظمی است.
اگر بفهمند که در این خانه ای ما ماشین تحریری وجود دارد، تا فردا این خانه را با خاک یکسان می‌کنند. اینهایی که گفتم اغراق نیست. قبل از اینکه به اتاق تو بیایم، ماشین تحریر را خرد کردم و در آب انبار انداختم تا هیچ اثری از آن باقی نماند. ابتدا با استراب و ترس حرفای پدرم را شنیدم، اما وقتی که گفت ماشین تحریر را شکسته و از بین برده، دیگر اختیار از دستم در رفت. خون صورتم را یک پارچه سرخ کرد. قلبم گرفت رنگم پرید و تشنجی که تا آن موقع برایم بی سابقه بود بهم دست داد. وقتی چشم باز کردم دیدم پدرم در اتاق نیست و مادرم پهلوی من نشسته و در اتاق بوی والریان می آید. من همیشه گرفتار ضعف اعصاب بودم. همیشه حساسیت فوق‌العاده مرا آزار می داده است. اما آن شب نخستین بار بود که حالت حمله به من دست داد. روز بعد اول صبح وقتی پدرم آمده بود که از خانه بیرون برود تنها گیرش آوردم و به او گفتم آقا جان ماشین تحریر را چه کرده اید؟ جواب داد گفتم که انداختم تو آبنبار. گفتم آقا جان برای حفظ آبرو حیثیت شما من از پول خودم همین الان یک ماشین تحریر دیگر میخرم. اما این را بدانید من دختر بزرگی هستم. اگر بخواهید به من زندگی را سخت بگیرید و مرا در کارهایی که میکنم آزاد نگذارید همین امروز از خانه شما میروم. پدرم نگاهی پر از ترس به من انداخت. چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت. فوری به او تلفن کردم و از او وقت گرفتم. قرار شد شب موقعی معمول هم دیگر را دم در سینما ملاقات کنیم. حوادث شب پیش را برایش نقل کردم. مفصل آنچه را که با پدرم رد و بدل کرده بودم گفتم و اشاره کردم که میخواهم از خانه بیرون بیایم و نمیدانم تکلیفم چیست. ته دلم آرزو میکردم و امیدوار بودم که او اگر مرا به خانه خود دعوت نکند اقلا موافق باشد که خانه‌ای برای خود ترتیب بدهم و آنجا بتوانم گاهی او را تنها ببینم. به او گفتم پدرم مرا بی اندازه دوست دارد و حتی اگر از خانه او هم قهر کنم باز حاضر است مخارج زندگی مرا آبرومندانه تأمین کند. اما استاد سر تکان داد و گفت نه برعکس، حالا معلوم شد که این خانه پناهگاه خوبی نه فقط برای تو بلکه برای همه ماست. من حالا بیشتر اطمینان پیدا کردم. او حالا با تو سری دارد. البته می ترسد. همه می ترسند. بعضی کمتر بعضی بیشتر. باید او را تدریجا وارد کنی. پدر تو هم یکی از آن کسانی است که املاکش را در مازندران از دست داده و آنچه او در تهران در عوض به دست آورده یک پنجم دارایی سابقش نیست. بنابراین از ته دل با مبارزه ما هم داستان است. باید در این خانه بمانی یا با پدرت گرمتر بگیری و اینطور کارها را در خانه دیگری که به تو نشان خواهم داد انجام بدهی. پدرت آدم مفیدی است. چند روز بعد ساعت 2 بعد از ظهر مردی که لباس کاسب کاران تنش بود پیش من آمد و نامه ای از او در دست داشت و ما با هم به خانه ای در خارج از شهر رفتیم و آنجا در اتاق کوچکی که درهای آن با یک لایه پنبه میخوب شده بود روی میز کوچکی ماشین تحریر قرار داشت. مرد کاسب کار به من گفت در این خانه جز من هیچ کس نیست. هر وقت کارتان را تمام کردید به من که پشت در نشستم بگویید تا به خانه برسانمتان. گفتم چه کاری باید انجام بدهم؟ گفت در ماشین را بردارید و آنجا یک ورقه برایتان گذاشتن که ماشین کنید. امروز یادم نیست که آن نامه دوم چه بود. شاید هم اهمیت زیادی نداشت. اما از لحاظ مبارزه با شهربانی مهم بود. چون عده زیادی گرفتار شده بودند. لازم بود که نامه دیگری منتشر شود تا شهربانی به فرض اینکه چند نفر از اشخاص مسئول را گرفته از مشکوک و مردد شود. 2-3 ساعت نشستم و کار کردم. وقتی خسته و کوفته بلند شدم بروم، نامی از استاد به من داد. نوشته بود که لازم است چند روزی حتی تلفن هم به او نکنم. این نامه خستگی مرا چند برابر کرد. چیزی نمانده بود که از حال بروم. دندان روی جگر گذاشتم و خودم را گرفتم که حال تشنج روز پیش تکرار نشود. دلم می‌خواست بر خلاف دستور او کار کنم و صبح روز بعد یک راست به مدرسه‌اش بروم و به او بگویم که دیگر اختیار از کف من دارد می‌رود. نمی‌دانید وقتی دستور می‌داد که او را نبینم چقدر می‌ترسیدم. او به من قوه و قدرت می‌بخشید. ظاهرا وقتی پیش او بودم خود را ناترس قلمداد می‌کردم، اما حقیقت این است که او منبع قدرت من بود. موقعی که نامه را خواندم همانجا کمی روی پله نشستم. به کاسب کار گفتم می توانی یک گیلاس آب خوردن برای من بیاوری؟ گفت نه، در این خانه هیچ چیز نیست. پرسیدم چرا نامه را اول به من ندادی؟ گفت آقا فرمودن وقتی خواستی تشریف ببرید به شما بدهم. به فکر فرو رفتم. آیا پی برده که چه منتی بر من میگذارد وقتی کاری به من رجوع میکند؟ چرا نامه را قبل از ارجای کار نداده بود؟ حتما دیگر میداند که چه اندازه گرفتارش شدم. میدانست از فرط ناامیدی ممکن است کار را خوب انجام ندهم. این را دیگر میدانست. خود را باخته بودم. دیگر لو رفته بودم. حالا او بر من تسلط دارد. زن ناشناس ناگهان خود را از آن عالم گذشته بیرون کشید. رو کرد به من که تمام مناظر را حالا به خوبی در برابر چشم می دیدم و گفت: راستی می دانید که آن کاسبکار که مرا به آن خانه برد که بود؟ گفتم: نه، آقا رجب بود. و این نخستین بار بود که من با او روبرو شدم. تعجب کردم و برخلاف تصمیم خود سخن زن ناشناس را قطع کردم و پرسیدم: آقا رجب نوکرش؟ بله آقا رجب، فراش مدرسه شما. پس او از تمام روابط شما با استاد و کارهای مشترکی که داشتید اطلاع داشت و با وجود این لب تر نکرد. چقدر من به او اصرار کردم. شما نمی توانید تصور کنید که این مرد چه مرد صمیمی و با وفایی بود. حرف استاد برایش وحی منزل بود. مرید و از جان گذشته حاضر بود کورکورانه تمام اوامر رفیق و رهبرش را انجام دهد. ببخشید حرفتان را قطع کردم. زن ناشناس به داستانش ادامه داد. تصمیم گرفتم به خانه برگردم و صبح روز بعد یک راست به مدرسهش بروم و به او بگویم که چه چیز مرا وادار به این فداکاری ها می کند. دیگر از من را جذب کرده بودم بگویم که من هزاران خطر را حاضرم با جان و دل بخرم، نه برای آن چیزی که او خیال می کند. دیدم دیگر ادامه این فصل برایم میسر نیست. می خواستم تسلیم شوم. چون این به نظر آمد که از راه خود نمی توانم او را بربایم. همین که خواستم از خانه مخفی او بیرون روم، آقا رجب گفت: خانم چند دقیقه صبر کنید. آقا فرمودن این کاغذ را بسوزانید و مواظب باشید هیچ چیز پیشتان نباشد. گفتم: هیچ چیز پیشم نیست. گفت: باز یک بار دیگر کیفتان و چیپهایتان را بگردید. گشتم و چیزی پیدا نکردم. هر آنچه را که سوزاندنی بود سوزاندم و همین که خواستم در را باز کنم، از دور صدای چرخ درشکه آمد. آقا رجب گفت: بیایید برویم به طرف درشکه. اول من می روم. پس از چند دقیقه شما خارج شوید. در را محکم بکشید. خودش بسته می شود. من یک راست می روم به طرف خانه شما و شما با درشکه بروید. به خانه که آمدم قوقایی برپا بود. دیدم مادرم پشت در نشسته و منتظر من است. فز سلطانم با چادر سیاه خالدارش همانجا پشت در چون باطمه زده و دارد با مادرم پچ پچ می کند. این فز سلطان هم بازی مادرم بود. در خانه مادرم به دنیا آمد و وقتی مادرم به خانه شوهر آمد مونس و همه کارش شد. او مرا بزرگ کرده بود و چون هیچ کس را در دنیا نداشت، تمام محبتی را که در قلب رعوفش انبار کرده بود سر من مصرف می کرد. همین که در زدم و فز سلطان در را باز کرد و من وارد خانه شدم، پیرزن با استراب گفت: الهی شکر، الهی صد هزار مرتبه شکر. مادرم نگذاشت که فز سلطان حرف دیگری بزند. وارد هشتی خانه ما که می شد، طرف دست راست اتاق پدرم بود. آفتاب پاییز بعد از ظهر تمام فضا را غرق نور کرده بود. از پشت پنجره انارهای سرخ و گرد گرفته می درخشیدن. حوض ما را آب انداخته بودند. بابا داشت باغچه ها را آب می داد. پیر مرد 30 سال بود که در خانه ما کار می کرد. پدرم روی صندلی راحت در اتاقش نشسته بود و آرام سیگار می کشید. یک پیر مرد چاق و سیه چرده که صورتش پر از چروک بود و سر تاس داشت روی زمین چارزانو نشسته بود و کاغذها را زیر رو می کرد. از مادرم پرسیدم: این کیست؟ چه می خواهد؟ مادرم گفت: از نظمی آمده. تمام اتاق آقا جانت را دارد زیر رو می کند. نگذاشتم که مادرم کلامش را ادامه دهد. یک راست رفتم پیش پدرم. مأمور شهربانی نگاهی به من انداخت و از جایش بلند شد و سلام کرد. مثل آدمی که از همه جا بی خبر هستم پرسیدم: آقا جان چه خبر است؟ پدرم گفت: میگویند چند روز پیش پست کاغذی اینجا آورده. من که ندیدم. حالا دارم میگردند. بعد از کمی تأمل گفت: این که حرف است. نمیدانم چه میخواهند. بگذار بگردند. مرد چاق و سرتاس رو کرد به من، از پدرم پرسید: اسم خانم چیست؟ من گفتم: به شما چه که اسم مرا میپرسید؟ پدرم دخالت کرد و گفت: بچه جان تندی نکن. آقا مأمور هستند. او که تقصیری ندارد. بهش گفتند و حالا باید وظیفه‌اش را انجام دهد. بعد پدرم مأمور آگاهی را مخاطب قرار داد و گفت: دختر من است. آن وقت اسم مرا گفت. مرد چاق صورت بدترکیبی داشت. از قیافش پیدا بود آدم بدی است، اما مؤدب حرف می‌زد. همینطور است که می‌فرمایید. ما چه گناهی داریم؟ فراش پست گزارش داده که نامه‌ای به اینجا آورده است. از این آدم‌های بی شرف زیاد هستند. شاید عوضی گرفته. روی این گزارش شما مورد سوء ظن مقامات عالی قرار گرفته اید. در صورتی که بنده خدمتتان ارادت دارم و می دانم که حضرت عالی از کسانی هستید که املاکتان را در مازندران به میل و رغبت به اعلی حضرت همایونی فروخته اید. البته صلاح مملکت را در نظر داشته اید. همه می دانند که در مازندران بهتر از مالک جز وجود نداشته باشد. شاید نامه به اسم شما نبود. ممکنم هست که خانم کوچولو آن را باز کرده باشم. پرسیدم چه نامه ای؟ کی نوشته بوده است؟ مرد که قیافه ابلهی داشت میخواست خودش را مهم جلوه دهد. با چشمهای غی گرفتهش به من نگاه کرد و لبخندی زد. میخواست به خیال خودش مرا امتحان کند، اما تیرش به سنگ خورد. من به او فرصت ندادم و به پدرم گفتم بگذارید از همه اهل خانه بپرسد که آیا دیروز فراش پست نامه اینجا آوردی یا نه. من یقین داشتم که کسی از اهل خانه ما، نه مادرم و نه فز سلطان و نه دایه من و نه بابا پیر مرد که همهشان اقلن 20 تا 30 سال در خانه ما زندگی کرده و خانزاد ما بودند و از زندگی سیاسی پدرم در گذشته خبر داشتند، دیگر این درس اول را بلد بودند که در این طور موارد نباید دم زد. بعد اضافه کردم به علاوه فراش پست هم میتواند بگوید که نامه را به که داده است. مردک گفت عرض کردم که فراش پست باید اشتباه کرده باشد و حتما عوضی گرفته. به علاوه خودش هم اقرار کرده که نامه را به کسی نداده و از لای در به درون خانه انداخته است. آن وقت مردک که از هر جمله او ریا و دورویی شنیده میشد، شرحی درباره خودش گفت که از قدیم به خانواده ما ارادت داشته و دلش خون است که با این تفتیش ها اسباب اذیت مردم محترم را فراهم می آورد. به خدا و خون گلوی علی اصغر قسم می خورد که هزار بار استعفا داده، اما چه بکند که دست از سرش بر نمی دارن. حکایت می کرد که روزی مجبور بود است حتی خانه برادر زنش را تفتیش کند، اما او مأمور است و المأمور و معذور، در صورتی که او خوب می دانست که برادر زنش آدم سالمی است و اهل هیچ بامبولی نیست و عجب این است که برادر زنش هم تقاضای خدمت در وزارت کشور را کرده بود. تازه برادر زنش هم این کارها را از چشم او می دید. از مجموعه گفته های او چنین نتیجه گرفته می شد که آدم بیگناه و بیچاره است و خودش هم می داند که بیهوده دارد این خانه را می گردد. اما آخر یک نفر در این شهر این نامه ها را نوشته و باعث زحمت و بدبختی مردم شده است و شهربانی حتما آنها را پیدا خواهد کرد. ماشینی که با آن این نامه ها نوشته شده ماشین کنتینانتال است و الان صورت تمام این ماشین هایی که در عرض این چند سال اخیر وارد ایران شده در دست است و همین امشب معلوم خواهد شد که این ماشین تحریر کجاست. می گفت و در عین حال لای کتاب ها را باز می کرد، آنها را ورق می زد و بر می گرداند. گفت نخیر، اینجا که چیزی نیست. پدرم داشت کمی تون می شد و گفت پس دیگر می فرمایید ما چه کنیم؟ مردک موضوع را عوض کرد و پرسید در این خانه ماشین تحریر ندارید؟ اسم ماشین تحریر را که برد رنگم پرید. منتها او ابلهتر از آن بود که چیزی بفهمد. من از جایم بلند شدم و میخواستم خارج شوم. لحظه پشت به او کردم. پدرم جواب داد من مرد قدیمی هستم. خودم خوش نویسم و دخترم هم تا چند سال پیش تعلیم خط میگرفت. ما کاری نداریم که ماشین تحریر داشته باشیم. خونسردی پدرم مرا سر حال آورد. برگشتم و تحسین آمیز به او نگریستم و گفتم آقا جان بگذارید همه ی خانه را بگردد. پدرم گفت من حرفی ندارم، بگردد. مأمور آگاهی از من پرسید شما ماشین نویسی بلد نیستید؟ گفتم ماشین نویسی که بلد بودن ندارد، هر کس بلد است. پرسید پیش کی یاد گرفته اید؟ گفتم یاد نگرفتم، من یک انگشتی بلدم بزنم. پرسید کجا یک انگشتی زده اید؟ گفتم توی مدرسه ما ماشین تحریر داشتم و من آنجا زدم. پرسید می توانید ماشین تحریر را به من نشان بدهید؟ تون جواب دادم من چرا نشان بدهم؟ من حداقل 10 سال است که در آن مدرسه نبودم. گفت من پرسیدم تازگی. گفتم شما کی پرسیدید تازگی؟